پادکست سخنرانی های تد. کاری از پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس. www.mstpark.com. آنچه از 100 روز عدم پذیرش آموختم. سخنران جیا جیانگ. وقتی 6 سالم بود هدایایی گرفتم. معلم کلاس اولم این ایده بی‌نظیر رو داشت. می‌خواست که ما هدیه گرفتن رو تجربه کنیم، اما همچنین فضیلت تعریف کردن از همدیگر رو هم یاد بگیریم. بنابراین همه ما رو جلوی کلاس جمع کرد و هدیه ها رو آورد و گوشه‌ای چید و گفت: چرا همینجا نیستیم و از هم تعریف نکنیم؟ اگه هم کلاسیتون اسمتون رو گفت، برید و جایزه خودتون رو بردارید و برید بشینید. چه ایده عالی، نه؟ چه اتفاقی میتونست بیفته؟ خب، در شروع 40 نفر بودیم و هر بار که اسمی رو میشنیدیم فریاد شادمانی از ته دل میکشیدیم و بعد 20 نفر موندیم و بعد 10 نفر و 5 نفر و 3 نفر و من یکی از اونها بودم. تعریفا تموم شد. خب اون لحظه داشتم گریه می کردم و معلم وحشت کرده بود. گفت: میشه یکی حرف خوبی درباره اینا بگه؟ هیچ کس؟ خب چرا نمیرید جایزتون رو بردارید و برید بشینید؟ برای سال بعد مراقب رفتارتون باشید، شاید کسی حرف خوبی دربارتون بزنه. خب الان که دارم این رو براتون شرح میدم، شاید متوجه شدید که چقدر این ماجرا خوب یادم مونده. اما نمیدونم که از ما کدوم حس بدتری داشت، من یا معلم. حتما باید فهمیده باشه که رویدادی با منظور ایجاد روحیه تیمی رو به دست انداختن جمعی 3 کودک 6 ساله تبدیل کرده بود و از طنز هم خبری نبود. میدونید وقتی آدم ها تو تلویزیون دست انداخته میشن با مزه است، اما اون روز اصلا خنده‌دار نبود. خب اون یه نسخه ای از من بود و میمیرم اگر دوباره توی اون موقعیت قرار بگیرم. در انظار رد شدن نسخه بدی بود. حالا بریم به 8 سال بعد. بیل گیتس برای سخنرانی به زادگاه هم پکن اومد و من سخنرانیش رو دیدم. عاشق این بشر شدم. فکر کردم آره دیگه، میدونم که چی کار میخوام بکنم. اون شب نامه‌ای برای خانواده‌ام نوشتم با این مضمون: تا 25 سالگی بزرگترین شرکت جهان رو خواهم ساخت و اون شرکت مایکروسافت رو خواهد خرید. من حسابی این ایده فتح جهان رو بلعیده بودم. از خودم در نیاوردم که همچین نامه ای نوشتم. الان هم و اینجا اون رو دارم، به شما نشون میدم. لازم نیست کل رو بگم. دست خط بدی هم نیست، اما کلید واژه هایی از این نامه رو برجسته کردم. خب اینم یه روی دیگه من بود، کسی که جهان رو فتح خواهد کرد. خب 2 سال بعد این فرصت به من داده شد که به آمریکا بیام. دو دستی به اون چسبیدم، چون جایی بود که بیل گیتس اونجا زندگی میکرد. فکر کردم که شروع سفر کارآفرینی من خواهد بود. بگذاریم، سری بریم به 14 سال بعد. 30 ساله بودم. نه، من اون شرکت رو نساختم، حتی شروع هم نکردم. راستش مدیر بازاریابی یکی از 500 شرکت پردرآمد مجله فورچون بودم و حس گیر افتادن داشتم. راکد بودم. چرا اینطور بود؟ اون پسر 14 ساله که اون نامه رو نوشته بود کجا بود؟ نه اینکه تلاش خودشو نکرده باشه، بلکه هر بار ایده ای نو داشتم. هر بار میخواستم چیزی نو رو تجربه کنم. حتی سر کار میخواستم پیشنهادی ارائه کنم. میخواستم تو جمعی بلند صحبت کنم. حس میکردم نبردی دائمی وجود داره بین 6 سالگی و 14 سالگی من. کسی که میخواست بر دنیا غلبه کنه، تفاوت ایجاد کنه. اون دیگری که از رد شدن میترسید و هر بار اون 6 ساله برنده میشد. و این ترس حتی بعد از شروع شرکت خودم هم ادامه داشت. منظورم اینه که وقتی در 30 سالگی شرکتم رو شروع کردم، اگه قرار بیل گیتس باشید، بالاخره باید دیر یا زود شروع کرد. وقتی یه کارآفرین بودم، به من فرصتی برای سرمایه گذاری ارائه شد، ولی بعد ردم کردند. این رد شدن اذیتم کرد. طوری اذیت شدم که میخواستم در جا بیخیال همه چیز بشم. اما بعد فکر کردم آیا بیل گیتس هم بعد از یک عدم پذیرش ساده سرمایه گذاری تسلیم می شد؟ آیا اصلا هیچ کارآفرین موفقی اینطور تسلیم می شد؟ به هیچ وجه. و اینجا بود که برام روشن شد. بله، من می تونم یک شرکت بهتر بسازم. می تونم یک تیم بهتر یا محصول بهتر بسازم. اما از یک چیز مطمئن بودم. باید رهبر بهتری باشم، باید شخص بهتری باشم. نباید میگذاشتم اون 6 ساله به دیکته کردن بقیه ی زندگیم ادامه میداد. باید اون رو سر جاش مینشوندم. اینجا بود که آنلاین شدم و کمک طلب کردم. گوگل دوستم بود. جستجو کردم چطور بر ترس از پذیرفته نشدن غلبه کنم. به یک سری مقاله های روانشناسی درباره منشأ ترس و درد برخورد کردم. بعد رسیدم به یک سری مقالات الهام بخش با عنوان راه راه، درباره شخصی نکردن موضوع و غلبه بر اون. خب چه کسی هست که اون رو ندونه؟ اما چرا من اونقدر ترس داشتم؟ بعد با خوششانسی این وبسایت رو پیدا کردم به اسم rejectiontherapy.com. مداوای عدم پذیرش یک نوع بازی بود که توسط جیسون کوملی، کارآفرین کانادایی، ابداع شده بود. ایده اصلی اینه که برای 30 روز برید دنبال موردی برای رد شدن بگردید و هر روز که برای چیزی مردود شدید، در نهایت خود رو در برابر درد بی‌حس می‌کنید. از این ایده خوشم اومد. گفتم میدونی چیه؟ این کار رو انجام میدم و 100 روز این حس رد شدن رو تجربه میکنم. و ایده های رد شدن خودم رو داشتم و ویدئو بلاگی از اونها ساختم و این کاری بود که کردم. اون بلاگ این شکلی بود. روز اول، $100 از یه غریبه قرض کن. پس رفتم جایی که کار میکردم. از پله ها پایین اومدم و یه یاروی گنده ای رو دیدم که پشت میز نشسته. شبیه نگهبانا بود. به اون نزدیک شدم و داشتم راه میرفتم و این طولانی ترین راه رفتن زندگیم بود. موهای پشت گردنم سیخ شده بود. عرق میریختم و قلبم تون تون میزد. به اونجا رسیدم و گفتم هی آقا، میتونم $100 از شما قرض کنم؟ و نگاه هم کرد و گفت نه. چرا؟ و سری گفتم نه، معذرت میخوام. و بعد راهم رو کج کردم و در رفتم. به شدت احساس شرمندگی کردم، اما چون از خودم فیلم گرفتم، اون شب فیلم رد شدنم رو تماشا کردم. دیدم چقدر ترسیده بودم. مثل اون کودک توی فیلم حس ششم بودم. مرده ها رو میدیدم. اما بعد اون یارو رو دیدم. اونقدر هم تهدیدآمیز نبود. یه آدم توپل دوست داشتنی و حتی از من پرسیده بود چرا. در واقع از من دعوت کرده بود خودم رو توضیح بدم و میتونستم کلی چیزا بگم. میتونستم توضیح بدم و مذاکره کنم. هیچ کدوم رو انجام ندادم و در عوض فرار کردم. حس میکردم این مثل میکروکوزم زندگی میمونه. مشت نمونه ی خروار. هر بار با کوچکترین رد شدنی مواجه می شدم، با سرعت هرچه تمام در می رفتم. و می دونید چیه؟ روز بعد بی خیال از نتیجه دیگه نباید فرار می کردم، باید درگیر می شدم. دوم، تقاضا برای برگر اضافی. به یه برگر فروشی رفتم، نهارم رو تموم کردم، پیش صندوقدار رفتم و گفتم میشه یه برگر اضافی مجانی داشته باشم؟ گیج شده بود، برگر اضافی مجانی چیه؟ گفتم مثل نوشیدنی مجانی اضافه میمونه اما با برگر. و اون گفت متاسفم رفیق، ما برگر اضافی مجانی نداریم. خب اینجا دوباره رد شدم، اما جای فرار موندم. گفتم خب من عاشق برگرهاتون هستم، شعبه شما رو هم دوست دارم و اگه شما رفقا یه برگر اضافی مجانی به هم بدید بیشتر عاشقتون میشم. و اون گفت خب باشه، بذار به مدیرم بگم و شاید این کارو برات انجام بده، اما متاسفانه امروز نمیشه. بعد رفتم و راستش فکر نکنم هیچ وقت برگر اضافی مجانی رو انجام بدم. فکر کنم هنوز هم همونجا باشن، اما دیگه خبری نبود از حس مرگ و زندگی که اولین بار داشتم، چون همونجا موندم، درگیرش شدم. گفتم عالیه، دارم چیزایی یاد میگیرم، خوبه. و روز سوم، نوبت دونات‌های المپیک شکل بود. اینجا بود که زندگیم زیر و زبر شد. رفتم کریسپی کریم. دونات فروشی عمدتاً در بخش جنوبی آمریکاست، شاید این طرف هم باشه. و رفتم داخل و گفتم میتونم دونات‌هایی به شکل نمادهای المپیک داشته باشم؟ اینطور که 5 تا دونات در هم حلقه بشن. منظورم اینه که به هیچ وجه جواب مثبت نمی گرفتم. زن دونات پس حرفم رو جدی گرفت. کاغذی رو پهن کرد و شروع کرد به ترکیب رنگ ها و حلقه ها و گفت چطوری درستش کنم؟ و 15 دقیقه بعد با جعبه سراغم اومد که شبیه حلقه های المپیک بود و شدیداً تحت تاثیر قرار گرفتم. باورم نمیشد. و اون ویدئو توی یوتیوب بالای 5 میلیون بازدید کننده داشت. حتی جهان هم باورش نمیشد. میدونید به خاطر اون قضیه توی روزنامه ها بودم، تو شوهای تلویزیونی، همه جا، و معروف شدم. یه عالمه آدم برام ایمیل فرستادن و گفتن کاری که میکنم فوق‌العاده است. اما میدونید شهرت و بدنامی به کارم نمی اومد. واقعا قصدم یاد گرفتن بود و اینکه تغییر کنم. در نتیجه بقیه 100 روز مردودی رو تو این بازی به پروژه تحقیقی تبدیل کردم. میخواستم ببینم چی میتونم یاد بگیرم. با کلی چیز یاد گرفتم. خیلی از رازهام رو کشف کردم. برای مثال فهمیدم اگه فرار نکنم، اگه رد بشم، راستش امکان تبدیل نه به آری هست و کلمه جادویی چرا. بنابراین یک روز به خانه غریبه ای رفتم و توی دستم گل داشتم. در زدم و گفتم سلام، میشه این گل رو تو باغچه شما بکارم؟ و مردی گفت نه. و قبل از این که بره گفتم میشه دلیلش رو بدونم؟ و اون گفت خب من سگ دارم، هر چیزی که تو باغچه باشه رو میکنه، نمیخوام گل تلف بشه. اگه میخوای این کارو بکنی برو اون طرف خیابون با کانی حرف بزن، عاشق گل هاست. این کار رو کردم، رفتم اون طرف خیابون و در خونه کانی رو زدم و اون از دیدنم خیلی خوشحال شد. و نیم ساعت بعد این گل تو باغچه کانی بود. مطمئنم الان وضعیت بهتری هم داره. اما آیا از زیر سایه مردودی اولیه خارج شده بودم؟ فکر کردم چرا؟ خب چون اون یارو به هم اعتماد نکرد، چون فکر کرد دیوونم، چون خوب لباس نپوشیده بودم، ظاهر خوبی نداشتم. هیچ کدومشون نبود. به خاطر این بود که پیشنهادم مناسب حال اون نبود و اونقدر به هم اعتماد کرده بود که ارجام بده. از لغت بازرگانی استفاده کردم، اون رو تبدیل به ارجا کردم و همچنین آموختم که میتونم چیزهای خاصی رو بگم و شانسم رو برای جواب آری به حد اکثر برسونم. پس برای مثال یه روز به استارباکس رفتم و از مدیرش پرسیدم هی، میتونم خوش آمدگوی استارباکس بشم؟ خوش آمدگوی استارباکس چه صیغه ایه؟ گفتم خوش آمدگوی والمارت رو ندیدی؟ همونایی که قبل از ورودت به فروشگاه بهت سلام میدن و در اصل میخوان مطمئن بشن که دزدی نمی کنی. میخوام تجربه والمارت رو به مشتریان استارباکس بدم. خب راستش مطمئن نیستم که چیز خوبی باشه. راستش من واقعا مطمئنم چیز بدیه. و اون متحیر منو نگاه میکرد. اسمش اریک بود. بعد از اون پرسیدم عجیب نیست؟ و اون آره واقعا عجیب مرد. اما به محض اینکه این حرف رو زد یک بار کل رفتارش عوض شد، جوری که همه ی شک خودش رو گوشه ی زمین بذاره و بگه آره این کار رو انجام بده، فقط خیلی عجیب و غریبش نکن. پس برای یک ساعت بعدی خوش آمدگوی استارباکس شدم. به مشتریانی که داخل می اومدن سلام می دادم و راجب تعطیلات خوشو بش می کردم. راستش نمی دونم برنامه شما برای حرفه‌ای که دارید چیه، اما خوش آمدگو نشید. واقعا کسالت آور بود. اما بعد فهمیدم که قادرم این کار رو انجام بدم، چون گفتم عجیبه نه؟ تردیدش رو به زبان آورده بودم و چون گفتم عجیبه نه به معنای عجیب نبودن من بود. یعنی که من راستش مثل اون فکر میکردم، اون رو یک چیز عجیب میدیدم. و دوباره آموختم که اگه پیش از مطرح کردن سوالم تردید احتمالی افراد رو به زبون بیارم اعتمادشون رو کسب میکردم. احتمالاً جوابشون به من مثبت بود. و بعد یاد گرفتم که میتونستم رویای زندگیم رو محقق کنم با پرسیدن. من از خانواده 4 نسل معلم میام و مادر بزرگم همیشه به من گفته بود هی جیا، هر کاری دلت میخواد بکن، اما اگه معلم بشی عالی میشه. اما من میخواستم یه کارآفرین بشم که نشدم. اما همیشه آرزوم بود که چیزی رو درس بدم. پس گفتم چطور میشه اگه برای تدریس تو کالج تقاضا کنم؟ اون موقع تو شهر آستین زندگی میکردم. پس رفتم دانشگاه تگزاس در آستین و در اتاق اساتید رو زدم و گفتم میتونم سر کلاستون درس بدم؟ چند بار اول به جایی نرسیدم، اما چون جا نزدم به کارم ادامه دادم و در تلاش سوم اون استاد به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. کسی قبل از تو این کار رو نکرده بود و من آماده با پاورپوینت درسم بودم. اون گفت منم میتونم ازش استفاده کنم، چرا 2 ماه دیگه بر نمیگردی؟ توی برنامه درسم براش جا باز میکنم. و 2 ماه بعد سر کلاس بودم. اما شگفتا وقتی درس دادنم تو کلاس تمام شد با گریه از کلاس بیرون اومدم، چون فکر کردم میتونستم رویای زندگیم رو صرفاً با پرسیدن محقق کنم. قبلاً فکر میکردم باید همه اینها رو به سرانجام برسونم، کارآفرین بزرگی بشم یا برای تدریس دکترا بگیرم. اما نه، فقط درخواست کردم و تونستم تدریس کنم. و در جایی از مارتین لوترکینگ پسر نقل قول کردم. چرا؟ چون در تحقیقم دریافتم آدمهایی که واقعاً جهان رو تغییر میدن، کسانی که روش زندگی و طرز فکر ما رو تغییر میدن، آدم هایی هستن که در ابتدا و اغلب با پس خوردن های شدید مواجه شدن. افرادی مثل مارتین لوترکینگ پسر، مهاتما گاندی، نلسون ماندلا یا حتی عیسی مسیح. این افراد نگذاشتن رد شدن معرفشون باشه، گذاشتن که واکنش بعد از رد شدن تعریفگر اونها بشه و پذیرفته نشدن رو به آغوش کشیدند. در مورد من، پذیرفته نشدن نفرین من بود و لولو خورخوره من. همه ی زندگی منو آزار داده، چون از اون فرار می کردم. بعد شروع کردم به پذیرفتنش. اون رو تبدیل کردم به بزرگترین موهبت زندگیم. شروع کردم به یاد دادن به آدمها که پذیرفته نشدن رو تبدیل به فرصت کنن. از بلاگم استفاده کردم، از سخنرانیم، از کتابی که منتشر کردم استفاده کردم و حتی فناوری ساختم که به آدمها کمک می‌کرد بر ترس خود از رد شدن غلبه کنند. وقتی تو زندگی دچار رد شدن میشید، وقتی با مشکلات بعدی یا شکست بعدی مواجه شدید، احتمالات رو در نظر بگیرید. فرار نکنید. اگر فقط در آغوششون بکشید، اونها شاید هدایای شما هم بشن. متشکرم. با ما در تماس باشید. www.mstpark.com